بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف بإن يظهروا عليكم لا يرغوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم. فاصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمنين إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. تعبير بفئذن سلخ فئذن سلخ الأشهر الحرم با این الف لام ناظر به همون عهد ذکری است، یعنی اون اشهر و حرومی که گفتیم فسیح و فی الارض اربعت اشهر، نه اشهر و حروم معهود. درباره این درخواست پناهندگی، قبل از پناهندگی فرمود به این که فیزن سلخر اشهر و حروم فقتل المشکینه هیسو وجدتموهم این حیثو، اگر تعمیم زمانی و مکانی هر دو را به همراه داشته باشد معلوم می شود که نه حرم که یه جای مقدسی است بنای اونها محل امن است، نه اشهر حرم که یک زمان مقدسی است برای اونها جای امن است، برای اینکه تمام اینها آزمایش‌های خود را پس دادن که در چه حالت نقض عهد میکنن. لذا فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، نه اینها از احترام زمان برخوردارن نه از احترام زمین و حرم. برای اینکه این گروه 13 سال پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همراهان او را شکنجه دادند، عده‌ای را وادار به هجرتین کردند، عده‌ای را وادار به یک هجرت کردند، عده‌ای را هم کشتند، عده‌ای را هم زجر دادند و مانند به حد رسیدند که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. نه تنها ایمان نمی آورند و کافرند، بلکه مستکبرند، که برهان مسئله رو هم بعد ذکر بکند که انهم لا ایمان لهم. در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید که با کافر می شود کنار آمد، یه زندگی مسالمت آمیز داشت، ولی با مستکبر به هیچ وجه نمی شه زندگی کرد. برای اینکه وقتی با یک گروه آدم در یه منطقه به سر می برد، یه قراردادی، یه تعهدی، یه قانونی، یه امضای محترمی هست اونا به هیچ وجه عهد و پیمان و امضا را عمل نمی کنند. قهرن هر که در اون منطقه زندگی می کند با تحت اسارت اینها باشد. با چون چنین گروه هرگز نمیشه کنار آمد. لذا در اون آیه 4 سوره توبه با آیه 5 سوره توبه با ارائه 4 تا راهنمایی فرمود اینا باید از حجاز ریشه‌کن بشوند. اگر کشتن اینها میسر شد که فقطر المشرکین حیث وجدتموهم، اگر نشد اسارت، اگر دیدید مصلحت در اخذ و اسیرگیری است اسارت، و اگر کشتن مقدور نبود یا اسیرگیری آسان نبود محاصره، و اگر جای اونها رو نمیدانید از اونها خبری ندارید کمین کنید تا دسترسی پیدا کنید به یکی از امور سکانه را اجرا کنید، وقع ادوله هم کل مرسد، تا تمام راه ها برای اون ناامن بشود. برای این که به هیچ وجه نمیشه با اینا زندگی کرد. البته فئن تابوا و اقام و صلات و آتا و زکا، معلوم شد که توبه اونها واقعی است. خلو سبیلا، در اثنای این بحث سیاسی و معاهده اون جریان پناهندگی فرهنگی رو ذکر میکنن. این در حقیقت یه جمله معترضی است که در اثنا واقع شده. برای اهمیت مطلب در اثنا به عنوان معترضی ذکر شده، وگرنه این مسئله هنوز تمام نشد. برای اینکه کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله که آیه 7 است تتمه مسائل قبلی است. این و این عهد و مر مشرکین به منزله جمله معترضه است که بر اساس اهمیت در این اثنا واقع شده است. تعلیلی که در این مسئله است با روح حاکم بر قوانین اسلامی هماهنگ است. و اون این است که اساس اسلام همون لتکون کلمت الله العلیاست، یحق الحق یرید الحق و یبطل الباطل به مانند آن است. بنابراین اگه کسی واقعا در صدد درک معارف اسلامی است، این از امنیتی برخوردار است، باید به او پناهندگی داد. این جمله معترضه که در وسط واقع شد برای اهمیت مطلب است. بله، و از طرفی هم اونها بدون پناهندگی هم میتونن بیان، به صورت عادی هم میتونن بیان. یه وقت در پناهندگی یعنی قصد اقامت میخواد اینا، اما اینا توریستی هم میتونن بیان. اگر چون چه احتجاج هست، شرکتی در همایش هست، در گرد همایی هست، میز گرد هست، گفتمان هست، همه اینا میتونن شرکت کنن. دیگه لازم نیست پناهندگی داشته باشن، چون ما در حال جنگ نیستیم. وین احدون من المشتکین از تجارکه فعجرهو، پناهندگی سیاسی اصطلاح خاصی دارد، اما اینا که میان برو توریستی اینا هم در امان هم دیگر، اینا هم باید در پناه باشند. حتی یسمع کلام الله، پس این به اساس اهمیتی دارد، هم نسبت به گذشته مقید یا مخصص هست، هم نسبت به آینده مسئول از نسخ. اینطور نیست که اگر کریمی وارد شد قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، اون بتواند آیه و این عهد و مر مشرکین از تجارک را نسخ کند یا از بمانند اون، بلکه این با اصالت و ثبات خود باقی است، چون این است که با روح قرآن هماهنگ است. یعنی کسی واقعا مهلت خاص برای تحقیق باید به اون مهلت داد. پس این نسبت به گذشته مخصص یا مقید است و نسبت به آینده هم هرچه عموم داشته باشد مسئول از نسخ و مانند اون خواهد بود. پس اگر کریمی در بعد داریم که قاتل مشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه، اون حاکم بر این نیست، وارد نیست، مخصص و امثال ذلک نیست. عمده آن است که این که فرمود حتی یسمع کلام الله، اشاره شد چون ریشه های معارف الهی قرآن کریم است، کلام الله منظور شده. اگر همین معنا در زمان وجود مبارک است امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق می افتاد، چون که وقتی اتفاق افتاده حضرت به این آیه استشهاد کرده برای پناهندگی و تأمین. حالا یک کسی خواست یکی از خطبه های نهج البلاغه را بررسی کند، معارف توحیدی را، باز هم این آیه شاملش می شود، چون احکامی که برای قرآن کریم است یه وقت از اون جهت که قرآن است نظیر لا یمسه الا المطهرون، این چون کلام خداست بدون طهارت نمی شود با او برخورد کرد. یه وقت است نه، چون محتوای او الهی است و حق است، نظیر اجر و حتی یسمن کرام الله، این دیگه نظیر آیه سوره اذا وقعه نیست که مخصوص قرآن باشد. حالا اگه کسی خواست با پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا با امیرالمؤمنین علیه السلام احتجاجی داشته باشد تو معارف خطبه هایی که حضرت فرمود احتیاج داشته باشد، که گرچه ریشه اون حرف ها قرآن است و اما آیه قرآن سوری از سور قرآن مطرح نیست، باز این پناهندگی هست. دلیل دیگر این که این قبلا بازگو شد، دلیل دیگر این است که چون این آیه عام است نسبت به غیر عرب ها هم شمول دارد. حالا اگر یک تازی یا رومی که عربی فارسی یا رومی که عربی نمی فهمد پناهندگی خواست تا با اصول اسلامی آشنا بشود، این که قرآن که عربی است که برای او سودمند نیست، چون مثلا او عربی نمی فهمد. پس این که فرماد فاجره حتی یسمع کلام الله که آیه مخصوص کفار عرب نیست، از اینجا معلوم شود که چون ریشه همه این معارف قرآن کریم است، از اینجا فرماد حتی یسمع کلام الله. پس اگر احتجاج ها و گفتگوهای دیگری باشد که ریشه قرآنی دارد ولو قرآن نباشد، مثل خطبه های خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مثل خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام، مشمول آیه خواهد بود. خصیصه بر آن نیست. مطلب دیگر این است که از این کریمه بیش از این بر نمی آید که باید حالا یقین پیدا کند تا عالم بشود، یعنی فانهم قوم لا یعلمون بشود یعلمون. در اصول دین جزم یقین معتبر است، گاه این یقین از راه استدلال حاصل می شود، گاه از راه های دیگر. در فروع دین تعبد کافی است، اگر یقین پیدا شد که بسیار خوب، اگر نشد هم تعبد کافی است، ولی در اصول دین یقین لازم است. این یقین گاهی از راه برهان عقلی است، گاهی رو مشاهدات دیگر است، گاهی هم از گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اتم یقین پیدا میکند. اگر یک کسی معجزه ای را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید و سنت و سیرت اون حضرت را دید، یقین پیدا کرد ولو نتواند برهان عقلی اقامه کند به معنای نبوت، به تلازم بین دعوای نبوت و آوردن معجزه، که چه تلازم عقلی است به این که اگر کسی معجزه آورد دعوت او صحیح است، دعوای او صحیح است، صحت دعوا، صحت دعوت دو مطلب است، آوردن معجزه مطلب سوم، چگونه این مطلب سوم اون دو مطلب را اثبات میکند، یه برهان عقلی میخواهد. حالا کسی نتوانست این برهان عقلی را اقامه کند و تلازمی بین معجزه و صحت دعوا و صحت دعوت اقامه کند، بازم کافی است، چون در اصول دین گرچه استدلال راه دارد، برهان عقلی راه دارد، ولی لازم نیست. در اصول دین یقین لازم است. پس توده انسان‌های ساده و تحصیل نکرده همین که یقین پیدا کردن از راه‌های معتبر کافی است. اینجا هم که فرمود بعدهم قوم لا یعلمون، یعنی که عالم بشوند، حالا خواب با برهان عقلی عالم بشوند یا اون با مشاهده معجزه و مانند آن. مطلب دیگر آن است که این که فرمود کیف یکون للمشرکین عهد عند الله، دوباره به اصل مطلب برگشتن. این دیده این عهد و میان مشرکین تقریبا جمله معترضه بود که را اثر اهمیت وسط قرار گرفت، دوباره به اصل مطلب برگشتن. در کنارش هم یه استثناء ذکر کردن که زود حقوق این افراد متعهد محفوظ بماند. بلا فاصله قبل از پایان بردن بحث افرادی را که متعهدن اونا را استثناء کردن، فرمود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. چون اینها استثناء شدن و رشته کلام دارد قطع می شود، دوباره اون مسئله اول را به صورت کیفه ذکر می کنند. پس تکرار کیفه گذشته از این که برای تأکید است، برای حفظ انسجام صدر و ساقه مطلب هم هست. اگر اون جمله معترضه در وسط واقع نمی شد که ناظر به پناهندگی است، و اگر این استثنای الا الذین عاهدتم بعد از کیفه اول ذکر نمی شد، نیازی به کیفه دوم نبود. ولی چون بین اون کیفه و مطلب آینده این استثنای وسط ذکر شد، دوباره این کیفه را ذکر بودن. فرمودن کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمتن. در نوبت قبل اشاره شد به این که بالاخره بعضی افراد ولو جنبه الهی را رعایت نکنن، جنبه انسانی را رعایت میکنن. همون بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه که فرمود الا لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم. در اینجا وجود بارک ذات اقدس اعلام فرمود اینا نه تنها جنبه الهی را رعایت نمیکنن، جنبه انسانی هم رعایت نمیکنن. تو جنبه های انسانی بعضی هم یه خصیصه دارن که اونم رعایت نمی کنن. در جنبه های انسانی یه وقت از انسان با یک ملتی، با یه مردم مجاور کشور خود تعهد بسته است، یا با قبیله دیگر تعهد بسته است، این عهد و وفا نمی کنه. یکی این که رحامت و قرابت بستگان داخلی خودش هم رعایت نمی کند، نه تنها با هم پیمانانشون از قبیله دیگر، با برادر و خواهر و عمو و دایی و اینها هم بدرفتاری می کند، این هم خصیصه دیگر. فرمود اگر یک کسی مؤمن بود چه هم پیمان اینها باشد از قبیله دیگر که میشه ذمه، چه هم پیمان اینها نباشد از اعضای خانواده اینها باشد مثل برادر و خواهر، میشه ال. اینا لا یرغبون فی مؤمنین یا فی کم الا ولا ذمته. بنابراین انسان هم موظف است اون مسائل الهی را رعایت بکند، هم موظف است اون روابط اجتماعی را که تعهد سپرده است محترم بشمارد، هم موظف است رحامت را رعایت بکند. اینا هیچ کدام از این امور سگانه را رعایت نمی کنند، نه جنبه الهی را، نه جنبه خانوادگی را، نه جنبه سیاسی اجتماعی شهر را. یه همچه آدمی هست. خب اگر فهمود به این که با یک از اون چهار راه اینا را ریشه کنید، سرش همین است دیگر. کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا که قرابت رعایت بکنه، ولا ذمتن که تعهدات اجتماعیشون محترم باشه. سرش این است که اینا حرفی که میزنن معتقد نیستن، امضا که میکنن با انگشت امضا میکنن، با دست امضا میکنن، حرف که میزنن با دهن حرف میزنن، ولی پشتوانه این بنان و بیان باید قلب باشد، قلبشون که منافق است. حالا اگر کسی در تعهدات اجتماعی معتقد نبود، در قرابت های فامیلی معتقد نبود، برادر خود را بیگانه دانست و هم پیمان و هم امضای خود را بیگانه دانست، خب باشه این کسی که نمیشه زندگی کرد که. فرمود اینا یه نفاق ایمانی دارن که حسابشون محفوظ. اون نفاق ایمانیشون شاید در مکه ظهور نکرده، چون در مکه اینا حراسی نداشتن که ظاهرن ایمان بیارن. در مکه صریحا نسبت به مسائل الهی کافر بوده. تو مسائل خانوادگی و تو مسائل اجتماعی منافقن. در داخله منزل با برادرشون طرز حرف میزنن که برادر راضی میکنن، ولی قلبا نیست. در مسائل اجتماعی با قبیله دیگر طرز حرف میزنن که اون قبیله رو راضی میکنن، ولی قلبا نیست. پس این نفاق خانوادگی است از یک سو، نفاق اجتماعی است از سوی دیگر. همین گروه وقتی به مدینه راه یافتن یا هم فکران اینها به مدینه یافتن، یه منافق مثلث شدن، یعنی با خدا منافقانه، با اعضای منزل منافقانه، با اجتماعشون منافقانه زندگی می‌کردن. در مکه دو ذل داشت، این نفاق اونها دو ذل داشت. لا یرغبون فیکم الا، یعنی قرابت‌ها، ولا ذمتا، یعنی مسائل اجتماعی. یرزونکم، چه شما که اعضای خانواده اون هستید و چه همپیمانان اجتماعیشون، به افواههم، اسناد ارضا به دهن، خب اسناد مجازی است، باید بگن که با کلامشون یا با امضایشون شما را راضی نگه می‌دارن. این که فرمود با دهن، بلکه معلوم بشه که در قبال قلب است، با دهن که نمیشه کار کرد. نظیر یوریدون ریاتو نور الله به افواهم، اونجا هم که دارد به افواهم، یعنی به اقبالی که از افواه صادر میشود، اونجا هم به افواه استاد دادن. مثل کسی در برابر آفتاب بیستد فوت کند، بخواهد با فوت دهن نور آفتاب خاموش کند، این شدنی نیست. در این کریمه فرمود ایران بخون با دهن شما را راضی کنن. شما که از دل با خبر نیستی، شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از اسرار اینها با خبر بود، حتی گفتن به حذیفه هم در اون جریان بازگشت حضرت از غزوه تبوک اونا را هم فهمود، که فهمود بفهم اینا منافقن. خود پیغمبر فریب نمیخورد. مؤمنین خاصی که با ارشاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم افراد منافق را شناختن، اونا فریب نمی خوندن. ممکن است بر اساس اتقو فراست المؤمن فانه یندرو بنور الله، یه مؤمنی هم پیدا بشود که از اسرار دیگران با خبر بشود، بفهمد کی مؤمن است کی منافق. این هم بیرام نردی حارثه ابن مالک که گفت اصبحتو کنی انظر الى عرش الرحمن بارزا، اون که گویا عرش خدا را میبیند، گویا بهشت و اهلش را میبیند، گویا جهنم و اهلش را میبیند، در جریان نفاق هم همینطور است. ممکنه بفهمد که غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممکن است به خبر بشن. ولی ذات اقدس الهی که پیغمبر فرمود این یقولو تسمع لقولهم، اسباب ایاک اعنی و اسمع ایاجاره، به پیغمبر فرمود تا امت با خبر بشود که ظاهر حرف اونها فریبنده است، شما میپذیرید. حرف های اونها دلپذیر است برای شما که قبول میکنید، ولی بدانید اونها منافقن. در اینجا فرمود اینا با دهن امضا حرف میزنن. خب دهن که منشأ پیدایش اون تعهدات نیست، منشأ عمل به تعهدات نیست. و تعبا قلوبهم، خب این در صورتی است که اونا غالب بشود. اگر غالب شدن همشون همین جورن، حالا که غالب نشدن اکثریشون همین طورن. و اکثرهم فاسقون قبل الغلبه و جمیعهم فاسقون بعد الغلبه. این که فرمود کیفه به این یظهرو علیکم لا یرغبو فیکم ولا ذمتن یردونکم به افواهم و تعبا قلوبهم، یعنی جمعیشون اینجورن. بعد از ظهور و بعد از غلبه همشون نقض عهد میکنن. این تموش. الان که هنوز پیروز نشدن اکثریشون نقض عهد میکنن، اینم دو گروه. پس این فسق، فسق انسانی است نه فسق الهی، چون اونایی که کافرن فسق الهی رو دارن. این یه مطلب. یکی این که این اکثر در مقابل جمعی از این دو مطلب. سوم این که در صورت ظهور و پیروزی جمعیشون نقض عهد دارن. چهارم اینه که در صورتی که پیروز نشوند، هنوز جنگ شروع نشده یا به پایان نرسیده، اکثریشون نقض عهد دارن و اکثرهم فاسقون. برای اینکه دلیلش این است، اینها معتقدن که انسان با مرگ نابود می شود. همین چیزی به اندازه یاد قیامت معلم انسان نیست. اعتقاد به ذات اقدس اله از اون جهت که او واجب الوجود است یا خالق آسمان و زمین است، اینها لازم است ولی کافی نیست. خب خدا هست، یه ثمره علمی دارد فقط، اما آیا بعد از مرگ کاری با ما دارد یا ندارد؟ الان مشکلات ما را برآورده می کند یا نه؟ مشرکین در ربوبیت می گفتن الان مشکلات دیگران می برم ارباب متفرق برطرف می کند، بعد از مرگ هم که خبری نیست. انسان که مرد باز آمدنت نیست، به اصطلاح اینا که رفتی رفتی. خب وقتی بعد از مرگ خبری نباشد، بین عادل و ظالم فرقی نیست، بین پرهیزگار و تبهکار فرقی نیست. اگر این چنین باشد معاذ الله، خب چرا اینها لذت نقد را از دست بدن؟ هیچ کس دست به گناه نمیزند مگر اینکه با قیامت یه مشکلی دارد. فرمود اینها به دام گناه افتادن، به ما نسو یوم الحساب، چون قیامت به فراموش بکنن. وگرنه اگه کسی محکمه یادش باشد که بالاخره رسوا خواهد شد، تو دست دراز نمی کنند. هیچ چیزی به اندازه یاد معاد مربی نفوس نیست. اینا هم آمدن این سرمایه را باختن. اشترو با آیات الله ثمنا قلیلا، این معارف الهی را دادن و دنیا گرفتن. حالا چه کم چه زیاد، هر دوش کم است، برای اینکه قول متاع دنیا قلیل، انما الحیات دنیا متاع و مل حیات دنیا الا متاع فی الاخره، یعنی در جنب آخرت جز متاع اندک چیز دیگر نیست. یا متصف است به قلت نظیر ثمن قلیل قول متاع دنیا قلیل، یا نه با اون تنوین تحقیر قلت تفهیم می شود و مل حیات دنیا الا متاعون، این تنوینش تنوین تحقیر و تقلیل است. پس یا وصف قلت می آید مثل قول متاع دنیا قلیل، ثمنا قلیلا و مانند اون، یا اگر وصف قلت ذکر نشده، اون تنوینش که تنوین تحقیر است، این قلت را می رساند. اشترو با آیات الله ثمنا قلیلا فسد عن سبیلهی، هم سد و انفسهم، یعنی صرف و انفسهم بالانصراف، و هم صرف و غیرهم عن سبیل الله، انهم ساء ما کانوا یعملون. بعد فرمود به این که ما گفتیم لا یرغبوا فیکم، اختصاصی به شما ندارد. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، اینا با هیچ مؤمنی رابطه ندارد. پس مشکلشون این است که با ایمان مؤمنین مخالفن. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. اول آدم وقتی اون آیه رو میبینه که ذات اقدس اله که ارحم الراحمین است، چطور دستور ریشه‌کن کردن اینا رو میده. از چهار راه فرمود اینا رو ریشه‌کن کنید، برای که ما همه اینها رو آزمودیم دیگه. اینا کشتن، مسلمان ها صبر کردن، مسلمان‌ها غالب شدن، به اینها امان دادن، اینا سوء استفاده کرد. اینا نه به خدا معتقدن نه به امضای خودشون. خب با این گرفتار چطوری میشه زندگی کرد؟ نمونه‌اش شما تو جریان انتفاضه فلسطین می‌بینید. از جای دیگه آمدن، اینا رو بیرون کردن، میگن حالا شما آمدید بسیار خوب، شما هم باشید ما هم باشیم. میگن نه ما بود باشیم، شما بیر بیرون. چند هزار نفر رو آواره کردن، بعد بینا میگن بالاخره ما رو از شهرمون آواره کردی، اجازه بدیم ما برگردیم به شهرتون. میگن نه حتما باید بیرون آواره باشید. امضا هم میکنن، به امضاشون هم پابند نیستن. سازمان ملل هم قطعنامه صادر میکنن، اینم گوش نمیدن. قرآن کریم کتاب رحمت است، لذا ببینید تقریبا یک صفحه دارد برهان قائم میکنه. این نظیر این که نماز بخونید، روزه بگیرید و مانند دور نیست که تعبدیات باشد برهان قامه نکند. این یک صفحه که هنوز به پایان نرسیده همش به منظره شرح این اون جمله است که فقطر المشکینه ایسی وجدتوه هم و خضوه هم و احسروه هم و قدله هم کل مرسد. این چهار حکم رو جاری کرد. باز هم مسئله توبه را استثناء کرد از یک سو، مسئله کسانی که توبه نکردن ولی به عهدشون وفا میکنن، مستکبر نیستن، کافر هستن، از سوی دیگه در صدد تحقیقن، از سوی سوم. این ست استثناء را ذکر کرده. فبود حالا بسیار خوب ایمان نیاوردن، نیاوردن. ما استقام لکم فاستقیم لهم، مادام که امضاشون رو محترم میشکنن شما محترم میشکنید. حالا ما نمیخوایم به اجبار اینا رو بهشت ببریم، نیامدن. ولی طوری باشد که لا یرغبون فیکم الا و لازمتن، به برادر خودشون احترام نکنن، به امضا خودشون نسبت به قبیله احترام نکنن، خیلی که نمیشه با اونا زندگی کرد. خب پس ست استثناست، یکی توبه به ایمان، یکی رعایت عهد و امضا، یکی هم برای تحقیق. حالا یک کسیست که حالا یک نفر یا یک گروه اینا نه توبه کردن نه عهد رعایت میکنن، این محدور الدم هم. فقط میخوام بیان تحقیق کنن و برگردن، بازم فقط به اینا مهلت بدی. پس این میشه کمال رعفت. این به این عهد و مر مشرکین راجع به کسان است که نه ایمان آوردن نه امضا رو رعایت کردن. چون اگه امضا رو رعایت بکند که لازم نیست که پناهندگی بخواد. که این معلوم میشه کسی که ایمان نیاورد، یک دستش به هر مسلمان برسه میکشه، دو فقط از حکومت مرکزی میخواد بگه اجازه بدی که من بیام تحقیق کنم ببینم هر بسیم چیه. یه همچه آده محدور و نمیرم ذات اقدس الله فهمد بهش مهلت بدی در کمال امنیت بیاید گوش بدهد و ای را با اسکورت برسانید به ترجاش که ما با دایی وقت تو را کسی را آسیب برسونه. ثم ابلغ هم امنه، وقتی احساس کردی او به منطق خودش رسید که خب شما مسئولیتی ندارید. این دین شفاف که میگوید اینا رو ریشه‌کن بکن، بالاخره جهت داره. مثل یه مار مهاجم، این که هی پشت سر هم برهان قام میکنند کیفه، برای همین جهته. خب فرمود به این که لا یرغبون فی مؤمنن، حالا شما نه دیگری، الا و لازمتا و اولئک هم المعتدون، اینا هستن که اهل تعدی هستن، مستکبرن، نه اولئک هم الکافرون. ما دو گروه کافر محدور الدم را آرام گذاشتیم. یه ده کسانی هم که عهدشون رعایت میکنن بگیم در این حال محدور الدم نیست. یه دستن که نه تنها ایمان نیاوردن عهدشون هم رعایت نکردن، هر جمع دستشون برسه مسلمان رو میکشن. ولی یه چند نفری از همین گروه محدور الدم پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواستن بیان ببینن که اسلام چی میخواد بگه، بازم به هم مهلت بدیم. نه بعد از این که رفتن تو شهر خودشون و بعد حکم محدور رو دم دارن، مادامی که در منطقه اسلامی و در کشور اسلامی به سر میبرن خونشون محفوظ. ثم ابلغ هم امنه، تا برن باید برسن به کشورشون ولو قبول نکرده باشن. و اولئک هم المعتدون. بعد تمام فی انتابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین، این ترغیب اونهاست به ایمان. در آیات قبل فرمود دیگه اگه توبه کردن دیگه در امانن، اینجا بالاتر از او میفهمد مثل شما دو تا برادر را برادر میگن برای این که در بسیار از اصول مشترکند یه اصل واحدی دارن و مانند هم مثل یه دو تا خواهر را خواهر میگن رحم جد. و بارها ملاحظه فرموده این که تو کتاب های ادبی میگن باب و کانه و اخواته ها یعنی اشباه کانه نه خواهرای کانه، کانه و اخوات کانه یعنی نظائر کانه، اخت یعنی نظیر، اخ یعنی نظیر. و چون این دو نفر نظیر همان در مبدأ و در بسیار از اصول مشترکن به اینها میگن برادر و خواهر. خب فرمود اینا و برادران شما. اخوت هم در قرآن کریم به چند قسم تقسیم شده. یه اخوت نژادی و قومی است که برادر چقدر ارث میبره، خواهر چقدر ارث میبره که باب ارث هم سازه. یه اخوت دینی است که انما المؤمنین اخوه یا اینجا فی اخوانکم فی الدین و ماننده. یه اخوت نژادی قومی انسانی است که مسلمان با کافر اون اخوت دارد. انبیاء علیهم السلام که به قوم کفارشون مبعوث میشدن تعبیر قرآن کریم است بلا آدن اخاهم هودا، از این تعبیر قرآن کریم زیاد دارد. خب این اخوت قومی و نژادی و امثال ذالک است. اینا نه اخوت قوم قبیله خانوادگی دارن نه اخوت دینی، نه مؤمن اخوه. اونا کافرن و این پیغمبر است. به او هم ایمان نیاوردن تا آخر، در برابر او هم جنگیدن. این گونه از اخوت ها اخوت های قومی و اجتماعی است. در اینجا که فرمود فی اخوانکم فی الدین یعنی اون بالاترین اخوت که انما المؤمن اخوه در اینجا حاکم خواهد بود اگه توبه کردن. بعد فرمود و نفصل الآیات لقوم یعلمون. این یک صفحه تفصیل اون متن است. باز هم چون این مسئله حیاتی است رو رها نکرده. همود و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکف انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. این آیه واقع از غرر آیات سیاسی اسلام است. فرمود حالا این گروه یا گروه های دیگر، ظاهرا گروه دیگر، چون اینها که در باره مشکین حجاز حکمشون مفصل فرمود. فرمود حالا اگر کسی از همپیمانان شما نقص عهد کردن، نقص یمین کردن، سوگندهاشون رو عمل نکردن یا اون کف دادن ها و دست دادن هاشون رو نقص کردن، بالاخره اونایی که به قسم معتقد نیستن وقتی چیزی رو امضا بکنن دوتایی با هم دست میدن. این تماس یمنا با یمنای دو طرف را میگن یمین. عقدت ایمانکم یعنی همین. نه این که حالا همه این مشکین سوگند یاد میکردن، اونا که اهل سوگند یاد بودن پیمان اونها با سوگند مستحکم میشد. یمین یعنی قسم. اونا که اهل قسم نبودن یمنای اینها با هم تماس داشت. این تماسه یمنا را میگفتن عقدت یمینهم، عقدت ایمانکم همین است. خب که دست راست هر کدام با دست راست دیگری برخورد میکنند. فرمود اینا یمینشون رو یعنی این تعهد رو یعنی این امضا رو نقص میکنند. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و درباره دین شما هم سمپاشی میکنن، تهاجم فرهنگی میکنن، تبلیغات و سود دارن. فقاتلو مقاتله کنید ائمه الکفر، این محرومین و مستضعفین و پا برهنه های اونا که زیر سلطه کفارن با اونها خیلی درگیر نباشید، بلکه نمیدونن چه خبره. اما با ائمه کفر مقاتله کنید. چرا؟ انهم لا ایمان لهم. وقتی آدم به این جمله میرسد واقع احساس حقارت میکند که چقدر این کتاب آسمانی و جهانی است. نفرمود انهم لا ایمان لهم، نفرمود چون ایمان ندارن مسلمان نیستن. خب خیلی ها ایمان ندارن مگر هم منو شد مسلمان باشد؟ با خیلی از کفار میشود کنار آمد زندگی کرد. ولی با مستکبر نمیشه زندگی کرد. نفهمد انهم لا ایمان لهم، فهمد انهم لا ایمان لهم. همین جریان فلسطینیت واقع همینطوره. اگر نباشه قدرت مردمی، جای دیگه هم همینطوره. اینطور نیست که اینا خدا ناکرده اگر قدرتی پیدا کنن به کسی رحم بکنن که این دو. چون اینها اهل هیچ قصدنامه نیستن. خب همین قصدنامه ایران و عراق دیگه همینطور بودی. 8 سال 11,000 روستا رو تقریبا اینا ویران کردن، 11,000 روستا رو ویران کردن، 11 استان رو ویران کردن، همه اینا رو دادن. خب تعهد کردن، اصرار کردن قصدنامه رو قبول کنید. خب ایران قبول کرده، مگه به امضاشون عمل کردن؟ مگر به مواد عمل کردن؟ خب با این مردم چی آدم چیکار بکنه؟ یا باید ذلت رو بپذیره؟ تو بیانات نورانی از دمیر است که لا یحتمل الزعیم الا الذلیل، جز آدم فرومایه که زیر بار ستم نمیره. یا بالاخره باید معارضه بکنه. فهمود اینها اهل ایمان نیستن. آخر شما بخواد هیچ رابطه با اونها نداشته باشید که نمیشه. بالاخره آب از خاک است، با هم مشترکی. رابطه داشته باشید با یک مرز، یک قانون، یک سهمبندی باشه. اینو باید امضا بکنن. باید همه این امضاها یه طرفه باید عمل بشه. انهم لا ایمان لهم. وقتی با ائمه کفر مبارزه کردید، خب دیگران دست بر می‌دارن. لعلهم ینتهون. والحمدلله.